خصوصی دولتی ها اسم برده میشه. این اقتصاد امکان اصلا احیا نداره. ما باید که با این فسادی که از این طریق شکل گرفته پدید آمده مبارزه کنیم و این هم نقش اصلی دولته. دولت که باید که این اقتدار رو داشته باشه تا این موانع اصلی رشد آحاد جامعه رو در واقع مرتفع کنه و زمینه رو برای مشارکت همگانی امکان پذیر کنه.
بله، خیلی متشکر آقای دکتر راغفر. آقای دکتر راغفر، اشاره شما تا این لحظه از این گفتگو به مفهوم دولت این مسئله رو به نظر میاد روشن کرد که وقتی شما از تعهدات دولت سخن میگید منظورتون حجم و اندازه و وسعت و مالکیت دولت نیست، یعنی شما موافق دولت بزرگ و فربه و خلاصه مسلط بر منابع اقتصادی کشور نیستید، بلکه منظورتون مفهوم دولت هست به معنای یک دستگاه تنظیم کننده کارآمد، سیاستگزار و مسئولیت پذیر. درست آقای دکتر؟
بله.
بر این اساس این سوال به صورت جدی شکل میگیره که حالا البته شما گفتین که این بخش خصوصی شبه خصوصی هست، یعنی خصولتی هست، یک دستی در جیب دولت داره و غیره، اما اگر باز بخوایم در سطح مفهومی صحبت بکنیم شما بهتر از هر کس میدونید که تبعات حضور پررنگ دولت در حوزه جامعه و اقتصاد در قرن گذشته در کشورهای مختلف چه بوده. یعنی دولت‌ها وقتی حضور پررنگی دارن جلوی آزادی‌های مردم رو می‌گیرن، جلوی آزادی‌های بخش خصوصی رو می‌گیرن، جلوی خلاقیت، نوآوری و رقابت رو می‌گیرن و خیلی از مسائل دیگه‌ای که شما بهتر از من می‌دونید. در این شرایط شما جایگاه مردم و به طور دقیق‌تر بخش خصوصی رو در اقتصاد ایران کجا می‌دونید و چگونه اون رو تحلیل می‌کنید؟ بخش خصوصی که در واقع بتواند واقعا نمایندگی اقشار مختلف مردم رو داشته باشه و با دولت هم رقابت نکنه. آقای دکتر، ما الان یه مشکلی که در اقتصاد ایران داریم این هستش که خود دولت یک رقیب بخش خصوصی هست و خب بخش خصوصی اینجوری رشد نمی‌کنه به خاطری که دولت رانت اطلاعاتی داره، دولت اقتدار حاکمیتی داره و به هر صورت میتونه تو یک فضای نابرابر بخش خصوصی رو کنار بزنه. بخشی از مخالفین و منتقدین شما چنین دغدغه‌هایی دارند. آیا شما به این دغدغه‌ها توجه دارید و یا توضیحی در این خصوص دارین؟
بله، عرض کنم. ببینید، به نظر من بخشی از مسئله تئوریکه، یعنی نظر مثل این میمونه که یه عده‌ای دارن از روی یک کتاب میخونند.
بله.
اینطوری نیست. دولت، اگر دولت، اون دولتی که به اصطلاح بنده ازش فکر میکنم باید دفاع کرد، دولتی است که خودش برنامه داره و این برنامهش نگاه به آینده تحولات علم و تکنولوژی داره. یعنی اینکه به زودی دنیا در شرف انقلاب صنعتی پنجمه و این دنیا رو مجدداً تقسیم بندی خواهد کرد به کشورهای پیشرفته و عقب مانده. کشورهای عقب مانده کشورهایی هستن که از تکنولوژی هایی که امروزه به سرعت در حال رشد هست عقب خواهند ماند، درست مثل انقلاب صنعتی اول که دنیا به دو بخش توسعه یافته و توسعه نیافته در واقع تقسیم شد و بعد این امکان سلطه سیاسی رو بر منابع کشورهای توسعه نیافته برای کشورهای توسعه یافته فراهم کرد. امروز هم ما در چنین مقطع بسیار حساس تاریخی هستیم. از این رو دولت باید نگاهش به آینده باشه. این تحولاتی که الان داره در علم و تکنولوژی صورت میگیره و ما تمام سرمایه های کشورمون رو دو دستی تقدیم امریکا و اروپا میکنیم و اونها هم اینا رو میگیرن برای اینکه همین سلطه رو تکرار کنن بر کشور ما، این رو باید نسبت بهش حساس باشه. باید نسبت به نقش دانشگاه باید حساس باشه، باید نسبت به بخش خصوصی واقعی حساس باشه. اما ما بخش خصوصی واقعی بسیار بسیار محدود داریم و اونایی هم که کار میکنن به شدت با مشکلات عدیده روبرو هستن. امروزه تمام سیاست های حاکم در بخش عمومی ما خلاف فعالیت بخش مولد اقتصاده. این البته یک روند تاریخی هم داشته و این صاحبان سرمایه های تجاری و مالی هستن که دولت رو کنترل میکنن.
درسته.
من اونجا مثال های جلسه قبلا خدمتون زدم، از جمله در بخش دارو ما ده ها شرکت داروسازی داریم، صد و نمیدونم 30-40 تا شرکت داروسازی توی کشور داریم که بخش قابل توجهی از اینا تولید نمی کنند. اسمشون بخش خصوصی هم هست. خیلی هاشون واردات می کنند و این وارداتی ها هستن که امروز زمینه ورود شرکت های چند ملیتی رو برای نابودی تولید در داخل کشور فراهم می کنند.
بله.
هیچ کسی نسبت به اینها حساسیت نداره و متاسفانه وقتی که شما قیمت ارز رو از دارو برمی‌دارید مقدمه نابودی تولید کننده داخلی است، برای اینکه اینها ریال حتی تبدیل ارزی رو که به این شدت افزایش پیدا خواهند کرد نخواهند داشت. ای مجبور بشن برن از بانک وام بگیرن، واسه که وام های 30% در واقع اینا دریافت کنن.
بله.
و مبلغ یعنی هزینه های تولیدشون به شدت میره بالا. از اون طرف نفوذ مافیای دارو در کشور باعث میشود که تولید در داخل ورشکست بشه و زمینه های ورود داروی خارجی فراهم شه. این یه مثال خیلی ساده است.
بله.
و متاسفانه در این رابطه نهادهای قدرتمندی از درون حکومت در این بازی حضور دارند و در واقع منافع شرکت های چند ملیتی رو در داخل جستجو می کنند. اگر این تولید در داخل کشور ورشکست بشه 97.5% داروی کشور رو در داخل تولید میکنن. به این یک واقعا افتخار بزرگی است برای کشور. و اگر که اینها ورشکست بشن معادل ارزی اونها در شرایط کنونی 40 میلیارد دلار باید واردات صورت بگیره و این هدفی است که شرکت های چند ملیتی به دنبالش هستند و این اتفاقا در کشور همسایه ما ترکیه این اتفاق افتاده.
بله.
اونها صنایع داروسازیشون پیش از انقلاب از صنایع داروسازی ما خیلی بهتر بود، اما همین توطئه‌ای که شرکت‌های واردات دارو و شرکت‌های چند ملیتی به دلیل سرمایه‌های بزرگی که داشتند وارد شدند و اونجا صنایع دارویی در داخل اون کشور زمینگیر کردند و امروز به همین دلیل هست با وجودی که بسیاری از شاخص‌های اقتصادی اجتماعی ترکیه حداقل اون چیزی که روی کاغذ هست از شاخص‌های معادل ما بهتره، اونجا امید به زندگی در ترکیه از مال ما کمتره به دلیل این است که مردم نمیتونن دارو بخرن، دارو به شدت گرونه. این فقط یه مثال خیلی کوچیکه.
بله.
ولی در حال رخ دادنه و این رو همین نئولیبرالا دارن دنبال میکنن. عزیز من نئولیبرال یک شخصیت جهانیه، یعنی اینکه این آقایی که شما میبینید اینجا فکل و کراواته هم میزنه، ایشون زن و بچه و همه زندگیش خارج از کشورن، با منابعی که از داخل خارج کرده اونجا هستن، و بعد اینجا منتظر فرصت‌های دیگری است. یک اقتصاد انگلی درست کرده این ما که
بله.
دی بهش چسبیدن، درست مثل انگلی که به روده میچسبه و از تغذیه انسان استفاده میکنه بدون اینکه هیچ تلاشی بکنه. اینا فقط فرصت‌ها رو شکار میکنن و این فرصت‌ها رو هم دولت و نظام تصمیم گیری در اختیار اونها میگذاره. فرصت‌هایی رو که باید در اختیار همه مردم کشور بگذاره متأسفانه از اونها دریغ میکنه. ما ببینید نکته‌ای که وجود داره، یه بحث جالبی که مطرح میکنن این است که یکی از این حکیمان غربی گفته است دولت برای این وجود نداره که زمین رو تبدیل به بهشت کنه، بلکه وجود داره برای اینکه جلوگیری کنه از اینکه تبدیل به جهنم کامل نشه. و این چیزی است که متاسفانه الان داره تو برای خیلی ها زندگیش تبدیل به یک جهنم شده. مملکت خودشون رو ترک میکنن برای اینکه نمیتونن توش بمونن. چرا؟ برای اینکه این فرصت ها به شدت نابرابر توزیع شده و در اختیار کسانی قرار گرفته است که صاحبان سرمایه های تجاری و مالی بودن. از این رو به نظرم میرسه که پاسخ خیلی روشنه. ما به شدت مدافع تولید کننده داخلی و تولید بخش خصوصی هستیم.
بله بله.
برای خاطر منتها دولت بایستی که بتواند اینها رو سره و از ناسره جدا کنه. بدانیم که چه کسی در واقع فرصت های خدمت به کشور رو پاس میداره و دلش برای تولید کشور میسوزه. تمام تولید کنندگان واقعی اینها شخصیت های بسیار محترم و معززی هستند که جامعه باید اینها رو قدر بدانه و دولت و حکومت باید اینها رو قدر بدانه، اما متاسفانه اینها با مشکلات بسیار جدی روبرو هستند.
خیلی متشکرم.
گفتاور محملی برای پاسخ به پرسش های شما.
گفتاور مجالی برای اندیشه ورزی.
گفتاور تنها مدعی طرح روشمند پرسش های علمی پیرامون زندگی.
آقای دکتر، چون وقت محدودی داریم و دو محور خیلی مهم باقی مونده، من خواهش میکنم که پاسخ دو محور باقی مانده رو یه مقدار کوتاه‌تر بفرمایید که بتونیم از شما استفاده بیشتری بکنیم. خدمت شنوندگان گرامی هم عرض می‌کنم که ما در برنامه گفتاورد هستیم با آقای دکتر حسین راغفر، اقتصاددان عدالت‌خواه، در واقع گفتگو می‌کنیم درباره پیامدهای نفوذ اقتصاد نئولیبرال در ایران. در برنامه گذشته هم درباره در واقع ویژگی های اقتصاد نئولیبرال در جهان صحبت کردیم. هر جا آقای دکتر راغفر دارن کلمه دولت رو به کار میبرن، به هیچ وجه مد نظرشون این دولت، دولت قبلی و غیره نیست، بلکه در مورد مفهوم دولت و معنای دولت، حالا چه در سطح جهانی و در مورد ایران هم، ساختار دولت دارن صحبت میکنن و یک بحث تئوریک و نظری دارن. به هیچ وجه بحث ایشون یک بحث سیاسی روزمره نیست. در این حال ما هم در گفتاورد آمادگی داریم که کسانی که دیدگاه های دیگری دارند رو با اونها گفتگو کنیم و سخن اونها رو بازتاب بدیم. آقای دکتر راغفر، یک سوالی که وجود داره این استش که نوعی نگاه بدبینانه در ذهن شما برداشت میشه نسبت به اقتصاد جهانی و در واقع اقتصاد بین الملل و مناسبات جهانی اقتصادی. آیا چنین استنباطی از سخن شما درسته یا نه؟
این که خب بالا برداشت افرادم آزادن، هر جوری که مایل هستن برداشت کنن. منتها ما بدون حضور در اقتصاد جهانی عملا فرصت‌های بسیار بزرگی از رشد رو از خودمون و آینده کشور دریغ خواهیم کرد.
بله.
قطعاً ما باید حضور داشته باشیم. منتها حضور ما اینجور نیست که فقط با صادرات مواد خام بتوانیم این کار رو کنیم. و اونها هم یه تقسیم کار جهانی کرده باشن، ما رو فقط به این معنا بشناسن. نفت خام رو عرض کنم که گاز و منابع سنگ آهن و اینها رو بخوایم صادر کنیم. ما میتوانیم بسیاری از اینها رو تبدیل به ارزش افزوده قابل توجهی روی اینها بگذاریم، ایجاد اشتغال کنیم در داخل کشور، زمینه‌های توسعه و رشد رو در داخل فراهم کنیم و بعد محصول نهایی رو بتوانیم در بازارهای جهانی عرضه کنیم. منتها متاسفانه در شرایط کنونی چنین فرصتی فراهم نشده برای تولید ما که بتواند خودش رو در اندازه‌هایی نشان بدهد که قابل رقابت در بازارهای جهانی بشه، و علت اصلی اون هم همین سلطه در واقع سرمایه‌های مالی و تجاری بوده، نه سرمایه‌های صنعتی.
پس شما مخالف در واقع پیوستن به اقتصاد جهانی و تعامل اقتصادی با جهان به هیچ وجه نیستید؟ یعنی این در بیشتر یک برداشت اشتباه هست که برخی در مورد دیدگاه شما دارن. و آخرین بحث و سوالی که وجود داره آقای دکتر درباره همین مسئله ای است که اشاره کردید به این حاکمیت سوداگری و سفته‌بازی در اقتصاد ایران. ببینید در کشور ما چندین سال هست که هیچ کالایی مثل زمین و مسکن ارزش افزوده نداره و به همین میزان هم دسترسی عموم مردم به این کالا محدود شده و به نوعی انگاری که تولید و نوآوری و خلاقیت و تجارت و صادرات و اینها همه اینها در حاشیه ارزش افزوده در واقع زمین و ملک و مسکن و اینها هست. آیا این سیطره‌ای که زمین و ملک در دنیای جدید در اقتصاد ایران پیدا کرده رو شما ناشی از همون نفوذ نئولیبرالیسم در اقتصاد ایران میدونید؟ به این معنا که خب وقتی در کشوری شما با خرید یک ملک و یک زمین و فروش اون در 6 ماه دیگه میتونید به یک سود هنگفتی برسید، چه دلیلی داره در این کشور شما به سمت تولید برید، به سمت صادرات برید و غیره؟
بله، نکته بسیار مهمی رو اشاره فرمودید. این همون اعتراض ما در واقع به شرایط کنونی اقتصاد ایران از همین منظر هم هست. این اقتصاد ایران به طور تاریخی گرفتار در واقع سرمایه‌های تجاری بوده، یعنی اینکه ما منابع رو صادر می‌کردیم، از اون طرف کالاهای مصرفی وارد می‌کردیم. این از زمان سعدی علیه الرحمه هم این حضور داره که اشاره می‌کنه به سرمایه‌داری که گوگرد پارس رو می‌بره، بعد دیبای رومی رو نمی‌دونم از یک کشور دیگری به کشور دیگری میبره و در نهایت باز دوباره یک کالای مصرفی وارد ایران میکنه.
بله.
تا کنون این روند ادامه داشته و این اون چیزی است که ما انتظار داریم دولت تغییرش بده. یعنی ساخت اقتصاد کشور بایستی که زیر و رو بشه و این باید فرصت‌های تولید در داخل رو فراهم کنه و اون مسلسل واقعا یک ظرفیت هاییست. نقش دولت در ساختن این ظرفیت ها بیبدیله. این امکانش توسط بخش خصوصی فراهم نمیشه. بخش خصوصی مجریه، اما این بسترها رو دولته که بایستی که برای بخش خصوصی فراهم کنه. متاسفانه دولت ها در ایران چون آلوده به همین درآمدهای ناشی از زد و بند و فرصت‌های شخصی و سوء استفاده‌ها بودند، اینها بیشتر به صاحبان سرمایه‌های تجاری و سفته‌بازی و سوداگری روی زمین و مسکن و مستغلات بوده است که توجه کردند. همین الان ما می‌بینیم بعضی طرح‌هایی در مجلس شورای اسلامی مطرح میشه، پشت قضیه ببینیم که انبوه‌سازا قرار دارن، یعنی مافیای مسکن اونجا حضور داره. برای چی؟ برای اینکه زمین‌های حاشیه کلان شهر شهرها رو وارد کلان شهرها کنن، قیمت این زمین ها به شدت افزایش پیدا میکنه. اگر دولت مردمی باشد نباید اجازه بده که این شهر تهران به این وضعیت کنونی که بسیار پرمسئله هست و همه ازش آسیب میبینن تبدیل بشه. راه حلش بسیار روشنه که چه کار باید کرد، که این خودش حالا یه داستان دیگری است که ما چه کار باید بکنیم که مسکن رو بتوانیم از این کالای سرمایه‌ای شدن نجات بده و بعد اونو تبدیلش کنیم به یک کالای مصرفی در برای مردم و بعد به عنوان یه سرپناه باشه با یک اندازه‌های خیلی متعارفی که جوان امروز ما بتواند ازدواج کنه و این فرصت امروزه از همه جوانان طبقه متوسط در ایران گرفته شده. اینا نمیتونن یه مسکن حتی اجاره کنن در شأن خودشون و به همین دلیل هستش که مهاجرت میکنن و این یه فاجعه بسیار بزرگی است که ما باهاش روبرو هستیم. ببینید زمین همین الان در مناطقی از همین شهر تهران که به شما اجازه نمیدن که بیش از 2 طبقه یا 3 طبقه بسازید، قیمت زمین به شدت پایین تر از جاهای دیگری است که به شما امکان ساختن 7 طبقه یا حتی برج میدن. علتش این است که کاربری زمین بر روی، یعنی قوانینی که روی کاربری زمین وضع می شود توسط کسانی تهیه می شود که خودشون صاحب منافع هستند و این سبب می شود که زمینی که الان در حاشیه شهر تهران هست قیمتش اصلا قابل مقایسه با زمینی که توی محدوده هست وجود نداره. علتش اون قانونی است که برای کاربری روش وضع میشه و اون قانون رو کی وضع میکنه؟ همونایی که توی نظام تصمیم گیری ها نشستن یا تو دولتن یا تو مجلسن. و اگر اینا خودشون صاحب نفع باشند اون وقت دیگه هیچ راه حلی برای این فساد وجود نداره. به همین دلیل اصلی ترین مانعی که در مقابل دولت 13 و دولت‌های بعدی قرار داره مقابله با این فساد ناشی از حضور مافیاها در اقتصاد کشوره.
خیلی متشکرم آقای دکتر راغفر از دعوت ما، این که دعوت ما رو پذیرفتید و در این گفتگو حضور پیدا کردید. نکات خوبی رو فرمودید، اما شما هم حتماً باور به این دارید که همه سخن و همه حرف درباره اقتصاد ایران این مطالبی نیست که گفته شد، دیدگاه های دیگری هم وجود داره و باید دیدگاه های دیگر رو هم شنید و گفتگو در بین صاحب نظران اقتصادی در کشور ما شکل بگیره و ابهامات روشن بشه، پرسش ها پاسخ داده بشه و در این فضا ما بتونیم به یک فضای روشنی درباره وضعیت اقتصادی ایران برسیم. همونطور که در ابتدای برنامه گذشته هم بنده اشاره کردم، شاید یکی از دلایل آشفتگی ها و نابسامانی های اقتصاد ایران و معیشت مردم، نابسامانی در حوزه نظریه پردازی در حوزه اقتصاد ایران هست و اینی که خیلی از مسائل واقعا به شکل دقیق و مستدل روشن نشده. خیلی ممنونم از جناب عالی که مجددا نظرات خودتون رو با صراحت مطرح کردین و انشاءالله یه وقتی در یه فرصت مناسب دیگری درباره خاص مسئله ملک و مسکن و نقشش در اقتصاد ایران و چرایی تبدیل اون به کالای سرمایه‌ای به جای کالای مصرفی که تبعات بسیار ویرانگری بر اقتصاد ایران گذاشته و خیلی از پژوهشگرها اینو واقعا فهرست کردن، با شما حتما صحبت کنیم، چون من استنباطم این است شما در این حوزه دغدغه جدی دارید و قائل به این هستید که در واقع زمین محوری و مسکن محوری در اقتصاد هیچ نفعی جز برای مافیای مسکن نخواهد داشت.
بله.
خیلی ممنونم آقای دکتر رافر، با شما خداحافظی
میکنم. بنده هم خداحافظی میکنم.
زنده باشید.
خداحافظ شما باشید. خداحافظ.
از شما شنوندگان گرامی هم که همراه ما بودید با گفتاورد سپاسگزارم. امیدوارم این گفتگو هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه و مجدداً تأکید میکنم که لزوماً همه مطالبی که در بحث‌های نظری مطرح میشه مطالب نهایی و دقیق و کاملا درستی نیست. مهم این استش که صاحب نظران مبتنی بر نظریه های علمی و استدلال دیدگاه های خودشون رو مطرح کنن و یک فضای گفتگو بین صاحب نظران شکل بگیره. شما شنوندگان گرامی در مورد این برنامه هم میتونید با شماره 0910 97 89 343 که تلفن همراه برنامه گفتاورد هست، نظرات خودتون رو با ما به صورت متنی و صوتی در میون بگذارید. دیگر صفحات رادیو تهران و برنامه گفتاورد در فضای مجازی هم در اختیار شما هست و ما به دیدگاه‌های شما، نقد‌های شما و پیشنهادات شما خیلی نیاز داریم. امیدوارم از این گفتگو راضی باشید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
رادیو تهران، صدای پایتخت. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir.
صدای همدلی، صدای پایتخت، رادیو تهران.